تو را رها کرد و از تو گریزان شد، به هر نحو ممکن خودت رو به او برسان. اگر ما دنبال دنیا هم باشیم، باید دنیا رو کنار بزنیم. اگر دل از دنیا بریدیم، دنیا به سراغ ما می آید. اگر چشم از دنیا بستیم، خدای متعال دنیا رو برای ما می آورد. اما اگر دنبالش کردیم، از دست ما فرار می کند. شاید الان بعضی از شما سوال کنید، شمایی که برنامه های قبل رو شنیدید، بگید آقا جان، پس چجور پیامبر خدا از همه گرسنه تر بود؟ مگر نفرمودید که پیامبر خدا دل از دنیا کنده بود، دنبال دنیا نرفته بود؟ پس چرا دنیا در خانه او سرازیر نشد و امیرالمومنین فرمود از همه گرسنه تر، از همه لاغرتر؟ اگر برنامه قبل رو خوب دقت کرده باشید، عرض کردم همین امیرالمومنین فرمود ارزت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، تمام دنیا بر این پیامبر عرضه شد، اما خود این پیامبر نخواست دنیا رو داشته باشد.
روز شد و شب گذشت، نام تو بر لب گذشت، صبح تو لبخند زد، گل شد و عطر و شمیم، رایحه را با نسیم، دست تو پیوند زد، گفت که خطی بخوان، هم نفس آسمان، اول تنزیل بود، مست تو در زمزمه، محو نگاهت همه، دیده ی جبریل بود. حرف نخستین شد و ایزد نوشت، با قلم نور محمد نوشت، با قلم نور محمد نوشت.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت هم در همین جا با پایان رسید. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای
همراهان گرامی، برنامه آینه حقیقت به عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی را شنیدید. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی را اعلام میکنیم. همکارمان در نشرات نیمروزی خانم بهرامی در خدمت شما خواهند بود. انشالله بعد از خبر ساعت 12 در خدمت شما خواهند بود. منتها قبل از خبر من فرصتی دارم که میخوام فهرست برنامه را خدمت شما عزیزان عرض کنم. با این برنامه در خدمت شما عزیزان میباشیم. بعد از خبر ساعت 12 به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 12:40 به وقت ایران، 1:40 به وقت افغانستان نگاه روز پخش می‌گردد. بعد از نگاه روز برنامه تار تنبور را شننده خواهید بود. بعد از پخش تار تنبور برنامه هفت اورنگ تقدیم حضورتان خواهد شد که این برنامه را می توانید در ساعت 2:30 شننده باشید. بعد از پخش هفت اورنگ در وادی نور را خواهید شنید با مدت 45 دقیقه. برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 25 دقیقه که این برنامه در ساعت 3:35 به سمتان خواهد رسید. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 3 رازهای زندگی را خواهید شنید با مدت 15 دقیقه. از تهران تا کابل را در ساعت 4:30 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از تهران تا کابل داستان‌های تمثیلی را خواهید چنید به مدت 15 دقیقه. طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 خواهید چنید. در ساعت 6 به وقت افغانستان مشروح اخبار به همراه گزارش‌ها تقدیم حضورتان خواهد شد. بعد از خبر برنامه سفر و چکر را خواهید چنید به مدت 15 دقیقه. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند شننده این برنامه باشند که به مدت 35 دقیقه می باشد. ساعت پخش این برنامه ساعت 6:50 می باشد. بعد از برنامه انعکاس در ساعت 7:30 به وقت ایران، 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 7:30 برنامه کلام ناب به مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد که آخرین برنامه نشرات تولیدی ما در بخش نیمروزی خواهد بود. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:20 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تعهد چین به همکاری در بخش‌های اقتصادی و سیاسی در افغانستان. تأکید فرماندهان سرحدی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر حفظ امنیت سرحدات، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر. و هشدار رئیس شورای پناهندگان نروژ درباره بروز قحطی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از دیدار و گفتگو با سفیر چین در افغانستان خبر داده و افزوده که چین متعهد است که به همکاریش در بخش اقتصادی و سیاسی با افغانستان ادامه دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته از دیدار و گفتگو با وانگ یو سفیر چین در افغانستان خبر داده است. مجاهد در توییتی نوشته که در این دیدار دو طرف در خصوص روابط سیاسی و اقتصادی میان چین و افغانستان گفتگو کردند. وی همچنین افزوده است که چین متعهد است که به همکاریش در بخش اقتصادی و سیاسی با افغانستان ادامه دهد. سخنگوی طالبان گفته است که طرف چینایی را تشویق کردیم تا در بخش سرمایه گذاری در افغانستان توجه بیشتر کنند. سهیل شاهین عضو ارشد و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفته است ما از هر گونه سرمایه گذاری در افغانستان استقبال میکنیم و این سرمایه گذاری ها برای افغانستان و مردم آن خوب و تأثیرگذار است. به گفته شاهین چین می‌خواهد منابع دست نخورده افغانستان را استخراج کند. این در حالی است که چند پیش اقامتگاه سرمایه گذاران چینایی در کابل هدف حمله گروه داعش قرار گرفت که در آن حداقل 5 تن زخمی شدند. قابل ذکر است که هفته گذشته یک شرکت چینایی نخستین قرارداد رسمی استخراج نفت از منابع نفتی شمال افغانستان را با طالبان امضا کرد. فرماندهان مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در دیداری که در نقطه صفر مرزی برگزار شد بر حفظ امنیت سرحدات، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر تاکید کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
فرماندهان مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر حفظ امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر تاکید کردند. مسئولان بندر ابو نصر فراهی در ولایت فرا در غرب افغانستان و مقام‌های مرزی ایران در دیداری که در نقطه صفر مرزی برگزار شد، روی موضوعاتی از جمله تحکیم روابط امنیتی و جلوگیری از هر گونه رویداد ضد امنیت گفتگو کردند. مقام‌های محلی در ولایت فرا می‌گویند در این دیدار مولوی سید احمد ساجد، کمیسر بندر شیخ ابو نصر فراهی، از تامین امنیت همه جانبه و روابط سیاسی مثبت و حسنه با مسئولان مرزی جمهوری اسلامی ایران در شرق این کشور اطمینان دادند. وی با بیان این که هیچ کسی اجازه ندارد امنیت مرزی میان دو کشور را مختل کند، تصریح کرد تمامی تحرکات و فعالیت‌های ضد امنیت، قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی افراد از مرزها زیر نظر نیروهای مرزی است و با آنها مقابله می‌شود. کمیسر نظامی طالبان در ولایت فرا اظهار داشت جلوگیری از این گونه رخدادها به معنی حفظ ثبات و پایدار نگه داشتن روابط خوب همسایگی با جمهوری اسلامی ایران است. از سوی هم یعقوبی، یکی از فرماندهان مرزی ایران مستقر در خراسان جنوبی و هم مرز با ولایت فرا، در این ملاقات امنیت به وجود آمده در افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. یعقوبی از مسئولان امنیتی مستقر در مرز فرا خواست تا جلو هر نوع رویداد ضد امنیتی را بگیرند. وی عبور غیرقانونی افراد و قاچاق مواد مخدر به جمهوری اسلامی ایران را یکی از چالش‌های مرزی عنوان کرد و تاکید نمود تلاش شود تا از سفر غیرقانونی به ایران از طریق مرز شیخ ابو نصر فراهی نیز جلوگیری صورت گیرد. این مقام امنیتی ایران در خراسان جنوبی تصریح کرد روابط بسیار خوب و حسنه بین دو کشور ایران و افغانستان وجود دارد و دو طرف در تلاش هستند تا روابط معنیدار میان ایران و افغانستان با این گونه رخدادها تهدید نشود. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، برای مدتی اوضاع در مرزهای این کشور با ایران مناسب نبود و هر از گاهی خبرها حاکی از تیراندازی‌های مرزبانان دو کشور به سمت یک دیگر بوده است. این تنش‌ها در دیدارهای مقام‌های ارشد حکومتی دو کشور با یکدیگر بررسی و ناآشنایی نیروهای طالبان با قوانین مرزی، علل و عوامل آن اعلام شد. مدتی است از این برخوردها گزارشی منتشر نشده و مسئولان دو کشور در اظهاراتشان همواره از روابط نیک و دوستانه بین این دو همسایه قدیمی یادآوری کردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
یک مقام اروپایی میگوید در صورت ادامه وضعیت فعلی در افغانستان 6 میلیون تن از شهروندان این کشور دچار قحطی میشوند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ که به کابل سفر کرده است، روز دوشنبه در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد که در صورت ادامه ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی، 6 میلیون نفر در افغانستان دچار قحطی خواهند شد. وی افزود که با ادامه این وضعیت 600 هزار کودک از آموزش باز می‌مانند، 13 میلیون نفر از آب آشامیدنی بهداشتی و 14 میلیون نفر از خدمات بهداشتی و درمانی محروم می‌شوند. یان اگلند که روز یک شنبه به کابل سفر کرده است، از مقامات طالبان خواست به زنان اجازه کار دهند. وی با سرپرست وزارت امور مهاجرین و سرپرست وزارت اقتصاد طالبان دیدار کرده است. مسئولان طالبان نیز گفتند تلاش می شود زمینه اشتغال و تحصیل زنان و دختران در چارچوب شریعت فراهم شود. حمله به نیروهای طالبان در شهر قندهار دو کشته بر جای گذاشت. منابع محلی زمان انفجار در ناحیه 14 شهر قندهار را ساعت ابتدایی امروز سه‌شنبه اعلام کردند. پرتاب نارنجک به سوی گروهی از نیروهای طالبان توسط افراد ناشناس دلیل انفجار توصیف شده است. گروه شبه نظامی ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان با انتشار ویدیویی مسئولیت حمله به نیروهای طالبان در قندهار را به عهده گرفته است. مسئولان محلی طالبان تاکنون در مورد این انفجار اظهار نظری نکردند. هویت کشته شدگان نیز هنوز اعلام نشده است. پاکستان تعداد حملات انجام گرفته از خاک افغانستان به این کشور را 13 مورد اعلام کرد. مؤسسه مطالعات صلح پاکستان دیروز تعداد حملات انجام گرفته از خاک از خارج به این کشور در سال 2022 را 15 مورد اعلام و تصریح کرد. 13 مورد از این حملات از خاک افغانستان انجام گرفته است. رسانه‌های پاکستانی تلفات حملات انجام گرفته از مبدأ خاک افغانستان را 34 کشته و 52 زخمی اعلام کردند. مؤسسه مطالعات صلح پاکستان در گزارش امنیتی خود با اشاره به افزایش تعداد حملات تروریستی در این کشور برای دومین سال متوالی نوشت که در سال گذشته در مجموع 262 حمله تروریستی در پاکستان انجام شده است. این گزارش افزود در این سال حملات تروریستی انتحاری 419 کشته و 734 زخمی بر جای گذاشته است. ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برگزاری نشست سه جانبه میان ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان را مفید و مؤثر ارزیابی کرد و گفت که این نشست ها ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پس از بازگشت از 13 اجلاس مجالس آسیایی در ترکیه درباره مهمترین دستاوردهای این سفر گفت که این نشست در 3 سال گذشته به علت کرونا به صورت وبیناری برگزار می‌شد و این نخستین نوبتی بود که بعد از کرونا به صورت حضوری بود. قالیباف با بیان این که بیش از 44 نفر شامل رؤسای مجالس، نواب و نمایندگان مجلس از کشورهای مختلف در این اجلاس شرکت کردند افزود که جلسه خیلی خوب و مؤثری بود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین با اشاره به دیدارهای 2 و 3 جانبه در حاشیه اجلاس مجالس آسیایی اظهار کرد که در حاشیه این نشست ارتباطات 2 جانبه با ترکیه و جمهوری آذربایجان داشتیم و یک نشست 3 جانبه بسیار مهم و جدی نیز بین ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد. قالیباف با اشاره بر روابط و موقعیت خاص ژئوپلیتیکی میان ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان تصریح کرد. این اواخر سوء تفاهمات بین جمهوری آذربایجان و ایران بود که کامل مرتفع و بنا شد در اولین فرصت سفری به باکو انجام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین با بیان این که قرار شد این نشست 3 جانبه به صورت ساماندهی شده ادامه پیدا کند و نشست بعدی آن در آینده نزدیک برگزار شود افزود که بنا شد این نشست های 3 جانبه در سطح وزرای امور خارجه، دفاع و سران نیز برگزار شود. 13 دوره اجلاس مجمع مجالس آسیایی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بین المللی در سطح آسیا دیروز و امروز به میزبانی ترکیه برگزار شد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار معاون وزیر خارجه سوریه بر اهمیت روابط ممتاز و همکاری نزدیک دو کشور برای برقراری ثبات، امنیت و آرامش در منطقه تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار ایمن سوسان معاون وزیر خارجه سوریه در تهران با تاکید بر ضرورت ارتقای مناسبات دو کشور در حوزه‌های مختلف، توسعه همکاری ها در حوزه های اقتصادی را ضرورت اجتناب ناپذیر برای دو کشور به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود دانست. ایمن سوسان معاون وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار یاد و خاطری سردار شهید سلیمانی و نقش ویژه ایشان در مبارزه با تروریسم در سوریه و منطقه را گرامی داشت. سوسان با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از سوریه در مقابله با تروریسم و افرادگرایی و کمک به حل و فصل سیاسی بحران سوریه بر روابط ممتاز فیمابین که بر پایه دیدگاه راهبردی مقامات عالی دو کشور پایه‌ریزی شده تاکید کرد و امیر عبداللهیان را در جریان آخرین تحولات روند سیاسی حل بحران سوریه قرار داد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تعهد چین به همکاری در بخش‌های اقتصادی و سیاسی در افغانستان. تأکید فرماندهان مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر حفظ امنیت سرحدات، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر. و و هشدار رئیس شورای پناهندگان نروژ درباره بروز قحطی در افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
مسئولان کنسولگری ایران در هرات اعلام کردند روند صدور ویزه سیاحتی و درمانی جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان غرب افغانستان پس از 50 روز توقف مجدداً آغاز شده است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان.
روند صدور روادید سیاحتی و درمانی جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان غرب افغانستان پس از 50 روز توقف مجدداً آغاز شد. مسئولان کنسولگری ایران در هرات اعلام کردند این روند پس از رفع چالش‌های موجود دوباره شروع شده و شهروندان ولایت هرات، غور، فرا و بادغیس می توانند با مراجعه به 3 شعبه تسهیل اخذ ویزا از این خدمات بهره مند شوند. در همین حال شرکت‌های تسهیل کننده صدور ویزای سیاحتی و درمانی در هرات از حکومت طالبان و مقام‌های ایرانی می‌خواهند که طبق روال گذشته خدمات اجرای امور دریافت روادید برای این شرکت‌ها سپرده شود. شماری از مسئولان این شرکت‌ها گلایه دارند با وجود اینکه مجوز ارائه خدمات اخذ ویزای ایران را از اداره محلی هرات دریافت کردند، برایشان اجازه فعالیت داده نمی‌شود.
بعد از نشست‌هایی که با مقام محترم ولایت و ریاست اطلاعات و فرهنگ و همون کمیسیون ایجاد شده داشتند به کنسولگری جمهوری اسلامی اند مقیم هرات، مشکل حل شد و فیصله رسیدند که ثبت نام فرم ویزا و همچنین صدور فرم ویزا را همون سن نمایندگی که شما مراجعین انجام بدن، که در این قسمت شرکت های سیاحتی و زیارتی درمانی که از ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ جواز اخذ کردند اینا تا زیانمند میشدند.
ما تقاضا داریم که به همین روندی که ما میخواهیم امی ارزان چه و نه 1000، روند 1000 نباید بشه. اگر روند 1000 بشه ملت ما واقعا متضرر میشه. همین 200 افغانی که 250 افغانی که همین را اجرا بکنه در تمام جای سهولت برای مردم ایجاد بکنه، امی به نفع ملت، به نفع کل مردم هست، به نفع ملت هم هست.
داستان از جایی شروع شد که سرکنسولگری ایران در هرات حدودا 2 ماه قبل طرحی را به منظور تسهیل در امر توزیع روادید برای اتباع افغانستان اجرایی کرد که بر اساس آن 3 شعبه در نقاط مختلف شهر هرات موظف شدند این خدمات را ارائه کنند. این خدمات در بدل پرداخت 1000 افغانی بر علاوه هزینه روادید و تست کرونا از شهروندان اخذ می شد. این بار شکایت های متعددی را در پیداش که مسئولان محلی تصمیم گرفتند جلوی این روند را بگیرند. والی هرات دستور داد تا در هماهنگی با شرکت های خدمات سیاحتی و درمانی 10 شرکت به قید قرعه انتخاب شوند و در بدل نازل‌ترین قیمت این خدمات ارائه شود. پس از 1 هفته جار و جنجال بالاخره این 10 شرکت انتخاب شدند و از جانب اداره محلی برایشان مجوز فعالیت نیز صادر شد. اما این اقدام با واکنش سرکنسولگری ایران روبرو شد و در اعتراض به این تصمیم خدمات کنسولی برای حدوداً 2 ماه متوقف گردید. اما حالا حکومت نیز متقاعد شده تا آنگونه که کنسولگری ایران در هرات تصمیم گرفته بود این روند ادامه پیدا کند. اعتراض مسئولان شرکت‌های سیاحتی و درمانی به همین دلیل است.
در مجموع 304 شرکت می باشه. این جنجال ها برایشون بگم از مدت 40 روز یا 45 روز شد که برایشون بگم شروع شده. اما ما از مسئولین خواستیم، تقاضا کردیم که بالاخره شرکت های سیاحتی، درمانی و زیارتی های ما برایشون بگم به زیر راستا به عقب رانده نشم، حق به حق دار برد.
از جانب دیگر مسئولان حکومت طالبان در ولایت هرات میگویند تصمیم گرفته شده است که خدمات ارائه روادید برای شهروندان غرب افغانستان مجدداً در اختیار کنسولگری ایران باشد. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید تلاش اداره محلی هرات این است تا برای مردم خدمات بهتر و مقرون به صرفه ارائه شود. وی تاکید کرد این روند زیر نظر مسئولان حکومتی است.
خود کنسولگری خدمات ویزا را به عهده گرفته است و در ارتباط باز هم تمام تلاش می شود که به نفع ملت کارهای خوب انشالله انجام بشود.
بنابر گزارش هایی که نمایندگی سیاسی ایران در هرات ارائه کرده است، روزانه برای 1500 تن از شهروندان غرب افغانستان روادید تجاری، سیاحتی و درمانی صادر می شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با فرا رسیدن فصل سرما و بارش برف و در پی آن کاهش دمای هوا، طی روزهای اخیر قیمت نفت و گاز مایع در افغانستان افزایش یافته است. مقامات حکومت طالبان در واکنش به این موضوع اعلام کردند که با واردات مواد سوختی از روسیه طی روزهای آینده قیمت سوخت کاهش خواهد یافت. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل جزئیات بیشتر را از خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. با بالا رفتن قیمت مواد نفتی در کابل، وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید به زودی نفت و گاز از روسیه وارد کشور خواهد شد و بهای آن نیز کاهش خواهد یافت. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، قرار است که به زودی 1 میلیون تن پترول، 1 میلیون تن دیزل و 500,000 تن گاز مایع از روسیه وارد کشور شود. این در حالی است که شماری از شهروندان کابل از افزایش بهای مواد نفتی شکایت دارند و از نهادهای مسئول می‌خواهند برای حل این مشکل تلاش کنند. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با آقای خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان. سلام، وقت شما هم بخیر. همینطور که گفته شده، شهروندان کابل و افغانستان از افزایش قیمت مواد نفتی شکایت دارند و خبرها بر است که وزارت صنعت و تجارت گفته که قرار است برای کاهش قیمت مواد نفتی در کشور گاز و نفت از روسیه وارد افغانستان شود. اگر در این باره برای ما معلومات بتین لطفا.
خو نفت خو جریان داره، نفت خو با مقرراتی که دولت کده بودن از طریق دولت تا پیلن نفت نامده، اما نفتی که تجار از روسیه خریده با هزارها تن روزانه مین از روسیه، مین از ترکمن، مین از قزاقم، از ازبکم و مربوط به نرخ می باشه، نرخ جهانی می باشه. نرخ جهانی همه حالاتی که هستن، بلند نفت خام به 90 و چیزی بالا و پایین هستن. در این حالت گیای به 95 میشه، گیای به 98 میشه، با گیای که پایین میشه از 90. اما مصرف و چیزی که میشن مارکت شاروالی ها امرای تجاره و چیز در تماس هستن، چیزی که سرش مصرف می مطابق و امون رو در بازار عرضه میشه.
درست. کشورهایی که شما نام بردین برای واردات نفت از این کشورها به افغانستان، در کل میخوایم بپرسم که روند واردات نفت از این کشورها به افغانستان چگونه است؟
کاری دارم، تیل میپروشم، اما تیلی که مفت است یا ارزان نمیتا، سب زیدی والا نمیتا، اما تیلی که به جهان میپروشم با این نفت به افغانستان میپروشم، کدام مشکلی نیستن. یعنی پول یک کمی با مشکلی انتقال داده میشه که مشکلی امی کشورها نیست، مشکلی خود ماست دیگه. خو دیگه وا کدام شرایطی نداره دیگه، چیز است، نرمال است.
بله. و در اخیر هم به نظر شما تعلیق و کاهش کمک های بشر دوستانه چه تأثیری روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت، مخصوصا در این وضعیتی که حالا زمستان است و مردم افغانستان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند؟ فکر میکنید تعلیق و کاهش کمک ها چه تأثیری در کل روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
متاسفانه که این کار اگر شوه کمک ها قطع شوه، تاثیراتشان برای تمامی و اصلا منفی می باشه، بخاطر که او خو زیادترین کمک بود، 40 میلیون دلار می هفته وار می آمدن، و اگر این کمک های بشر دوستانه قطع شوه، تاثیراتشان نه تنها بالای مارکت منفی است، بلکه بالای زندگی شخصی مردم هم متاسفانه که خوب نیستن و تاثیراتشان منفی خواهد باشه. خدای کنه که قطع نشو، اگر قطع شو مشکلات ایجاد میشه.
تشکر از شما آقای خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
کمیته جمع‌آوری متکدیان از جمع‌آوری بیش از 20,000 متکدی از سطح شهر کابل خبر داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه گزارشی دارد.
کمیته جمع‌آوری گداها و رهبری معاونیت اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان از ادامه جمع‌آوری گداها از سطح شهر کابل خبر می‌دهد. این کمیته می‌گوید بیش از 20,000 گدا را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کردند. کمیته جمع‌آوری گداها افزوده که از آغاز کار این کمیته تا کنون 24,276 گدا را که شامل 2,947 مرد و 9,727 کودک و 11,602 زن می شود از نقاط گوناگون شهر کابل جمع‌آوری کردند و گفته است که کودکان به سرپرست را به پرورشگاه ها انتقال دادند تا زمینه های آموزشی را برای آنان فراهم نمایند و برای افراد مستحق کمک های نقدی انجام داده و این کمک نقدی به گونه ماهوار ادامه خواهد داشت. در همین حال صادق شینواری آگاه مسائل نظامی میگوید این اقدام حکومت طالبان باعث کاهش جرایم جنایی در کشور خواهد شد.
یک اقدام عالی و بجاست و یکی از مسئولیت ها و مکلفیت های اخلاقی انسانی و بشری حکومت فعلی در این راستا محسوب می شود. می تواند تنظیم این افراد نه تنها بالای کاهش جرایم جنایی و تروریستی تاثیرات مثبت داشته باشد، بلکه در کاهش جرایم اخلاقی و رفع نیازمندی های اقتصادی این افراد هم میتواند تاثیرات مثبت داشته باشد.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود میگوید این اقدام حکومت طالبان کدام تأثیر چندانی روی اقتصاد کشور ندارد.
کار خوب است و در حقیقت میتونه که تأثیرات داشته باشه، ولی تأثیرات اندک است، به خاطر که فکر میکنم که حال خود گداسازی در افغانستان منعیسی یک سیستم در حقیقت تبدیل شده و سیستم خودش گدا میسازه، به این معنی که عمدتا بیکاری های معین، عدم کار در حقیقت باعث میشه که نوع گداسازی در افغانستان جریان پیدا کنه.
و با این حال و گفته کمیته جمع‌آوری گداها از افراد جمع‌آوری شده بیشتر آنها مستحق نمی باشند. این در حالی است که به باور آگاهان اقتصادی تا زمانی که حکومت طالبان در پی یک راه حل اساسی برای کاهش فقر و بیکاری در کشور نباشد چنین برنامه‌های موثریتی نخواهد داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرغ‌های وارداتی به بازار مرغداری‌ها در قندوز آسیب وارد کرده است. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مرغ‌های وارداتی بازار فارم مرغداری را در قندوز آسیب زده است. شماری از مالکان فارم پرورش مرغ در قندوز می‌گویند واردات مرغ از کشورهای همسایه بازار فروش آنان را از بین برده است. به گفته آنان مرغ‌های وارداتی به بهای کمتر در بازار عرضه می‌گردد و آنان نیز مجبور شدند تا تولیداتشان را به نرخ پایین‌تر از آنچه که هزینه کرده‌اند به فروش برسانند. مجبوریتی که آنان را در فروش هر کیلو گوشت 30 تا 40 افغانی صدمه می‌زند و زیانی بزرگی به اقتصادشان وارد می کند. احمد ولی مسئول اتحادیه فارم های مرغ در قندوز می گوید تولیدات این فارم ها در حال حاضر به ولایت های دیگر صادر نمی شود و عرضه شدن مرغ وارداتی با قیمت پایین در بازار آنان را زیان رسانده است.
در خپل ولایت خبر تکام مثال مونږ په ولایت کې اندازه زر یو لسو فرمونه دی په قندوز په ولایت دی ته اوس اته څلوېخ نمایندګۍ په کې جوړې دي. اته څلوېخ نمایندګۍ چې په هفته کې یو فارم ډکی هر نمایندګۍ اته څلوېخ فرمونه کې اته څلوېخ فرمونه چې مثال وردم دا ورسیږي یو لک چت کې مثال 2000 چت چې ورواچي کنه هر فارم ته دا گنجائش دی ولایت نشته د عدالت پرشات وشي دا چې مونږ نه مرکز تلار نشي او مرکز مونږ نه خارجي مالونه نیولې دا پخپره د سرتاوان سره د سکتور مخامخ کیږي.
رحیم الله یکی از فارمداران در قندوز میگوید در کنار اینکه سرمایه اش را از دست داده بیش از 300 هزار افغانی نیز بدهکار شده است.
1 کیلو دما تمام میشوه 1 کیلو مرغ به 130 روپیه ما سودا میکنم 105 روپیه. 5000 کیلو مل که ما سودا کنم 5025 روپیه چقدر میشوه؟ این دا یک دفعه ما تاوان میکنم ولن که من نه خورتنی هم ندارم. یعنی او پرچون پروش که ما سودا میکنم دا بازار هم 1 کیلو گوشت 180 روپیه دا وقت هم سودا میکنه. اگر 150 روپیه بخره فرم به 180 روپیه کیلو ایش سودا میکنه، گوشت کم سودا نمیکنه.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت و مالداری قندوز میگویند در یک سال گذشته بیشتر فارم های پرورش مرغ در این ولایت بسته شده است. به گفته آنان از میان 1100 فارم پرورش مرغ که در گذشته فعال بود، اکنون فقط 400 فارم آن در این ولایت فعال است و مطابقی به دلیل زیان اقتصادی، بلند رفتن بهای مواد خوراکی و نداشتن امکانات برای نگهداری مرغ غیر فعال شده است. حشمت الله مدیر پرندگان، ماهی‌ها و حشرات اقتصادی ریاست زراعت کندوز میگوید تولیدات گوشت مرغ در کندوز 40% کاهش یافته است.
تولید گوشت مرغ 40% کاهش یافته است. به دلیل واردات مرغ‌ها، واردات مرغ‌های خارجی و گوشت‌های خارجی و نبود مارکت و قیمت بودن مواد خوراکی و ادویه‌جات.
با این حال فارمداران از مسئولان حکومت کنونی می‌خواهند که بین واردات مرغ‌ها از دیگر کشورها و تولیدات داخلی تعادل به میان آورند تا سکتور خصوصی نیز بتواند در کشور به فعالیت خود ادامه بدهد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
نشریه فرانسوی شارلی ابدو که پیشتر به ساعت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده بود، اینک با توهین به مرجعیت دینی و سیاسی بار دیگر به اسلام حراسی روی آورده است. نشریه شارلی ابدو اخیراً مسابقه با هدف نشر کاریکاتورهای مهم به مرجعیت دینی و سیاسی برگزار کرد که انتقادات زیادی به این نشریه و همچنین سیاست فرانسه در زمینه آنچه که آزادی بیان می‌نامد بدنبال داشت. نظرات قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه پرسیدیم.
رابطه با رفتارها و اقدامات مهمی که نشریه شارلی ابدوی فرانسه انجام داده، اون چیزی که قابل توجه هستش به هر حال چند نکته اینجا در نظر گرفته بشه. اولین نکته این هستش که به هر حال اون چیزی که ما به عنوان آزادی بیان در کشورهای غربی شاهدش هستیم و مدعی این هستن که این رفتارها بر اساس آزادی بیان و آزادی و حال نشریات و گفتمانها داره انجام میشه، یک نگاه واقع بینانه به اون چیزی که در قلب اروپا در جریان هستش این ابداها رو میشه گفته شده سوال میبره. نمونه بارز این هستش آقای روژه گارودی وقتی در فرانسه اعلام میکنه که به حال مسئله هولوکاست رو زیر سوال میبره و خواستاری میشه که سندی در این زمینه ارائه بشه. طرف و مدعیان هولوکاست ما شاهد مجازات بازخواست ایشون هستیم و در این حال در همون دادگاهی که ایشون باش برگزار میشه ما شاهد حتاکی های و اقدامات خشونت‌آمیز علیه ایشون هستیم که هیچ واکنشی از سوی پلیس صورت نمیگیره. میشه گفته شده در همون کشور فرانسه شما آزادی بیان رو بر اساس همون منافع و اهداف سیاسی که در نظر گرفتن تعریف میکنن. اون چیزی که ما شاهد هستیم این هستش که هر جایی که حتی که به مقدسات دینی، مقدسات اسلامی انجام بشه از آزادی بیان مطرح میشه، در حالی که در همون کشورهای اروپایی شما درباره ساده ترین مسائل حتی حق اظهار نظر وجود نداره و افراد به خاطر اونها بازخواست میشن. میشه گفت یک نوع دوگانگی رفتاری رو ما در قبال مسئله در حال آزادی بیانی که مطرح میکنن اونجا شاهد هستیم. نکته دیگه که ما در نظر داشته باشیم نقش دولت مردان فرانسه در این زمینه هستش. هرچند مقامات فرانسوی ادعا میکنن که به هر حال این نشریات مستقل و آزاد هستن، اما نگاهی به وضعیت داخلی فرانسه نسبت به بیرونی و رفتارهایی که در قبال جمهوری اسلامی داشتن رو مشخص کننده این هستش که این رفتار رسانه‌ای دقیقاً بخشی از همون تحرکات و رفتارهایی هستش که دولت مردان فرانسه انجام میده. امروز ما در عرصه داخلی فرانسه شاهد وضعیت بحرانی اقتصادی هستیم. ناتوانی های دولت در رفع نیازهای و مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم هستیم که به هر حال اعتصاب ها، تحصول ها، حتی به بخش بهداشت و درمان هم رسیده و الان میشه گفت فرانسه از یک طرف در تأمین انرژی برای زمستان دچار مشکل شده، چون که خود آقای مکرون اعلام میکنه که آمریکایی‌ها با 4 برابر قیمت در حال فروش گاز به فرانسه هستند. و از طرف دیگه به حال فرانسه به دنبال توجیهاتی هست برای ادامه جنگی که گرفتار اون شده در اوکراین و جنگ افسوزی که داره در کنار کشورهای مثل انگلیس و آلمان و آمریکا داره علیه به اصطلاح روسیه و در اصل در حال نابود کردن اروپا هست. میشه گفت نوع فرافکنی‌هایی که الان رسانه های فرانسوی در این پیش گرفتن، ادعاها و رفتارهای موهنی که رسانه های فرانسوی دارن انجام دادن، بخشی از همون پروپاگاندای رسانه‌ای هست که دولت مردان فرانسه با
انحراف افکار عمومی از بحران‌های شدید داخلی، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های شدیدی که در داخل فرانسه مسئله داشته، به دنبال یک نوع نمایش پوشالی و یک نوع تصویر ظاهری با یک نقاب به ظاهر خوب و مناسب از کشورش هستند و اون بحران‌ها و نابسامانی‌ها رو با این فرافکنی‌ها میشه که به دنبال پنهان کردنش هستند. نکته بعدی این هست که به حال فرانسه در کنار آلمان، انگلیس و آمریکایی‌ها بیشترین نقش رو در ایجاد اختشاش و آشوب در ایران داشتن و برخی از به حال جاسوسان اونها هم در ایران بازداشت شدن. میشه گفت فرانسوی‌ها با توجه به شکستی که متحمل شدن با همراهانشون در ایجاد اختشاش و آشوب و میشه گفت بصیرت مردم ایران مانع این شد که اونها بخوان به اهداف نابسامان خودشون و میشه گفت چمپاری کردن ایران دست پیدا بکنن، زمینه‌ساز این شد که میشه با شکست اون مرحله جدیدی رو فرانسوی‌ها در پیش گرفتن و اون هم روی کردهای رسانه‌ای و حتاکی‌هایی هستش که رسانه‌هایی مثل شارع عقیده با اون سابقه به حال رفتارهای ضد دینی و ضد اسلامیشون شاهد هستیم، چون که چند سال پیش هم شاهد هستیم که همین رسانه‌ها با تصاویر موهن از پیامبر اسلام تلاش کردن تا یک فضای ضد اسلامی رو در عرصه بین‌الملل ایجاد بکنن و با حتاکی‌های خودشون سناریوهای غربی ها علیه جهان اسلام رو در پیش شد. الان میشه گفت این رسانه ها با تکرار کردن اون رفتارها به دنبال این هستن که میشه گفت بعد جدیدی از سیاست فرانسه و غرب رو علیه ایران اجرا بکنن و رفتارهای شادرفته میشه گفت بخش جدیدی از اون سیاست های غرب پس از شکست های متعددی هستش که در قبال ایران متحمل شدن. اینو رفتارها ما در اوایل انقلاب هم شاهد هستیم که به هر حال رسانه های غربی در اوائل انقلاب علیه رهبر انقلاب در خوان امام خمینی میشه گفت این رفتارهای مهم رو انجام دادن و به دنبال ایجاد فضای نابسامان علیه جمهوری اسلامی ایران و میشه گفت این فضاسازی رسانه‌ای و حتی کانه علیه انقلاب نوپای ایران بودن. الان هم این شاهد هستیم که حال بود جدیدی از اون سیاست ها رو دارن اجرام کرد و این خودش نشونگر شکست و ناکامی هایی هستش که فرانسه متحمل شده در قبال تحولات اخیر و مداخلاتی که طی ماه‌های اخیر در امور داخلی ایران داشته.
نظرات قاسم غفوری بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان میشود. خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری. سلام عرض میکنیم خدمت همه عزیزانی که شنونده رادیو دری هستند و این برنامه را همراهی میکنن، برنامه های ما را میشنوند. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما دوستان عزیز هست. خدمت شما عرض بکنیم که امروز اذان مغرب با افق کابل ساعت 5:20 و 20 ثانیه است. دعوت میکنم همچنان در ادامه برنامه های امروز رادیو دری همراه ما باشید با برنامه نگاه روز.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبانیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. به همین مناسبت سه شنبه ها در نگاه روز به این موضوع می پردازیم، اما این هفته نگاهی خواهیم داشت به اهمیت نوآوری در اقتصاد دانش بنیان. یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان از دید بانک جهانی سیستم های نوآوری است که بتوانند به دانش روزافزون جهانی نفوذ کنند، آن را با نیازهای محلی تطبیق داده و به محصولی با ارزش تبدیل کنند. امروزه در سراسر جهان بر دانش و نوآوری به عنوان یکی از منابع مهم تولید ثروت و رشد اقتصادی تاکید بیشتری شده است. نوآوری به معنای بهره برداری از ایده نوین است. به عبارت دیگر به فرایند خلق، توسعه و اجرای یک ایده نوین نوآوری گفته می شود. ایده اصلی در خصوص رابطه بین نوآوری و رشد اقتصادی این است که نوآوری از طریق افزایش توان تولید افراد سبب افزایش تولید جامعه شده و منجر به تقویت رشد اقتصادی می شود. نوآوری به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تضمین کننده قدرت رقابتی و پیشرفت و به دنبال آن دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار در نظر گرفته می شود. در واقع نوآوری از طریق افزایش قدرت رقابتی شرکت‌ها و کشورها می تواند موجبات رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. نوآوری به شرکت‌ها اجازه می دهد تا محصولات جدید به بازار معرفی کنند. نوآوری باعث رقابتی تر شدن محصولات می شود و به شرکت‌ها اجازه می دهد تا محصولات خود را به بازارهای بیشتری معرفی کنند. عدم توجه به قابلیت نوآوری نیز رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. بسیاری از محققان بر این باورند که نوآوری لازمه رشد و توسعه اقتصادی بوده و نوآوری به ویژه در بحث تکنولوژی می تواند بهره‌وری را افزایش داده و شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد. در اقتصاد دانش بنیان رقابت اساساً بر سر نوآوری است، در حالی که در اقتصاد کلاسیک رقابت بر سر کاهش قیمت در بازار است. اقتصادهایی که از نوآوری به عنوان ابزار کلیدی موفقیت استفاده می کنند سریع‌تر بر رشد و توسعه می رسند و همچنین شرکت‌هایی که عملکرد مالی قابل توجهی نسبت به رقبا داشته‌اند شرکت‌هایی بوده‌اند که نوآوری را در تمام عرصه‌ها در دستور کار خیش قرار داده‌اند. نوآوری در کشورهای مختلف با توجه به سطوح توسعه یافتگی آنها شرایط متفاوتی دارد. نوآوری در کشورهای در حال توسعه به خاطر وجود ضعف‌های در بخش‌های مختلف آن به نسبت کشورهای توسعه یافته دچار کمبودهایی است. کشورهای توسعه یافته با نوآوری به خصوص در حوزه تکنولوژی و با بروز نگه داشتن تکنولوژی زمینه تداوم صادرات، حفظ بازار و کسب درآمدهای بیشتر را فراهم می کنند. این موضوع به خصوص در صنعت خودروسازی جهانی مشهود است و شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا با نوآوری در حوزه‌های مختلف از جمله فنی و شکلی سعی دارند محصولات خود را در بازارهای مختلف جهانی صادر کنند و یا بازارهای خود را حفظ کرده و یا بر تعداد بازارها و مشتریان خود بیفزایند. به همین دلیل میتوان گفت نوآوری یکی از مهمترین پایه‌های توسعه و گسترش اقتصاد دانش بنیان است. این موضوع بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته و ایشان همواره بر لزوم حرکت در جهت نوآوری در حوزه‌های مختلف تأکید کردند. تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر علم و دانش در همین راستا قرار دارد. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم عنوان می‌کنند انقلاب اسلامی موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تاکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر می‌شود. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران، حمل و نقل، صنعت، نیرو، معدن، سلامت، کشاورزی، آب و غیره، میلیون‌ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور ده‌ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه‌های نخستین در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده‌ها نمونه دیگر از پیشرفت محصول آن روحیه و حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورد. ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود. در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت. رهبر انقلاب در خصوص اهمیت نوآوری عنوان می‌کنند: ما بایستی این جریان نوآور جامعه را که به معنای واقعی کلمه مشغول خلاقیت است تقویت کنیم. ایشان در زمان دیگری اهمیت نوآوری را به حدی دانستند که آن را با امنیت کشور مرتبط کردند. ایشان عنوان کردند: این که من در این چند سال به دانشگاه‌ها مرتب راجع به مسائل علم و تحقیق و پژوهش و نوآوری و جنبش نرم‌افزاری و ارتباط صنعت و دانشگاه این همه تأکید کرده‌ام، به خاطر این است که یک رکن امنیت بلند مدت کشور و ملتتان علم است. با توجه به این تأکید رهبر معظم انقلاب، توجه به مقوله نوآوری در حوزه‌های مختلف نیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری نقش مهمی در ایجاد سیستم نوآوری دارند. محمد حسین بهشتی، معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تأکید کرد باید از محصولات فناورانه حمایت به عمل آورد و این امر یکی از اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. بهشتی گفت در حال حاضر 7735 شرکت دانش بنیان، 350 مرکز فناوری، 32 پردیس فناوری و 53 پارک علم و فناوری را در کشور داریم. بر حسب شاخص جهانی نوآوری، ایران موفق شده رتبه 53 را به خود اختصاص دهد و جایگاه دوم در میان 10 کشور آسیای مرکزی و شرقی و سوم را در میان 36 اقتصاد جهان با درآمد سرانه متوسط رو به پایین داراست. در آمارهایی که آغاز سال 1401 اعلام شد، آمده است که همکنون 16 کارخانه نوآوری در 13 ولایت کشور وجود دارد. 46 خانه خلاق در کشور فعال شده است و راه اندازی 51 خانه خلاق دیگر نیز در دست بررسی قرار دارد. و در حال حاضر 49 پارک علم و فناوری در کشور راه اندازی شده است. این آمارها گویای تمرکز دولت‌ها در ایران بر مقوله نوآوری در حوزه‌های مختلف است. از جمله این حوزه‌ها دارو است. نوآوری در حوزه تولید دارو سبب شد که 97% نیازهای دارویی کشور در داخل تولید شود و ضمن این که از خروج ارز جلوگیری شد و ظرفیت صادراتی نیز برای کشور فراهم شد. بدون شک سرمایه گذاری در زمینه نوآوری در تولیدات می تواند در سالهای آتی رشد اقتصادی بیشتری برای کشور در پی داشته باشد و از تأثیر گذاری تحریم‌های دشمنان نیز بکاهد. خب دوستان، در پایان باید گفت مشوق‌های ایجاد نوآوری، سهولت ورود ایده‌ها از خارج از کشور، فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر قانونی جهت حمایت از ایده‌های نو و شناخت حقوق مالکیت فکری و معنوی از مهمترین ارکان ایجاد فضای پویای نوآوری است. تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه با مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوالی کنیم غم ها خالی کنیم، بیا که اندی بالا دیوالی کنیم.
مثل همیشه پنجره ها باز می شود، لبخند بی مقدمه آغاز می شود، یک اتفاق همین خنده گل است، یعنی که بین باغچه اعجاز می شود. نام او که آهنگ زندگی ما از اوست، خدای خوب و مهربان. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان بشه و حال دلتان خوب خوب. خیلی خوشحال هستیم که هر روز میتونیم 40 دقیقه خدمت گذارتان باشیم و لحظاتتان را آهنگین و شاد بسازیم. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده در کنارتان هستیم. منتظر پیامک های پر آهنگتان هستیم و این شماره پیامک بزنین و صداهای گرمتان را هم بر ما ارسال کنین. 2098-993-607-7274. صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد. بله واقعا دوستان، همیشه اول به پیروزی و موفقیت فکر کنید، بعد گام بردارید. وقتی با انگیزه پیش بروید موفق خواهید شد. در کنارش از شکست هم نترسید، چون وقتی که بترسید زودتر ترس به سراغتان می آید. خب اولین پیشکشی امروز تار و تنبور تقدیمتان میشه با عشق و محبت. بشنوید.
نگی که نگفتم زمین میچرخه و میرسیم به هم، به پاکه نیفتم رو دنده ای که عاشقت بشم. نگی که نگفتم اگه بری تو دیوونه میشم و من روی تو قفلم، نباشی پیشم و عاشق کیشم. یه ستاره توی آسمون واسه من و تو شده نشون. نگی که نگفتم از تو بهترم، مگه داریم که از این حرفا نداریم، من و تو رو ابرا سواریم وقتی دیگه همو داریم. رس و بهترم مگه میشه، عاشقم بمون مگه میشه، دل من یه گله آتیشه با تو تا همیشه. دلشو کسی ندیده، ماجرامون به اینجا کشیده، عشق تو به قلبم رسیده، خودتم میدونی آخرش میدونی که چی میشه، قلب تو باید مالکیشه، جان ازن جای دوست داشتنیشه، خودتم میدونی از تو بهترم مگه داریم، آکه از این حرفا نداریم، من و تو رو ابرا سواریم، وقتی دیگه همو داریم از تو بهترم مگه میشه، عاشقم بمون اگه میشه، دل من یه گل آتیشه، با تو تا